ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 18 شهریور ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 9 سپتامبر سال 2017 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که به دنبال برپایی جلسه این شورا در روز دوشنبه و رأی‌گیری برای قطعنامه‌ای با هدف افزایش تحریم کره شمالی است. دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با انتشار بیانیه اعلام کرد که این کشور خواستار افزایش تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی است. رویترز گزارش داده بر اساس پیشنویس این قطعنامه که به دست این خبرگزاری رسیده، تحریم‌های تازه شامل ممنوعیت فروش نفت به کره شمالی، ممنوعیت صادرات نساجی از کره شمالی و همچنین ممنوعیت به خدمت گرفتن کارگران کره شمالی خارج از این کشور خواهد بود. به گفته یک مقام ارشد نظامی، مخالفان سوریه که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند، روز شنبه عملیاتی جدید را علیه گروه حکومت اسلامی در استان دیرالزور آغاز کرده‌اند. احمد ابو خوله از فرماندهان قوای سوریه دموکراتیک می‌گوید این نیروها هم اکنون در رقه نیز با داعش درگیرند. این مقام نظامی افزوده است که پیشروی نیروهای سوریه دموکراتیک به سوی استان دیرالزور اجتناب ناپذیر است و این نیروها به گفته او عملیات برای آزادسازی شرق رودخانه فرات را آغاز کردند. در این حال همزمان با این عملیات، نبرد ارتش سوریه برای بازپسگیری شهر دیرالزور ادامه دارد. این نیروها در حال حاضر کنترل بخش‌هایی از شهر را نیز در اختیار دارند. شهر دیرالزور در کرانه غربی رود فرات جای گرفته است. به گفته معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، 40-50% دانش آموزان دبیرستانی در استانهای مرزی به دلایل مختلف ترک تحصیل می کنند. به گزارش ایلنا، رضوان حکیمزاده گفته است که مسائلی مانند ازدواج زود هنگام و همچنین نیاز به کار کودکان در خانواده های کشاورز از جمله دلایل ترک تحصیل این دانش آموزان است. معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده که در بسیاری از استانهای مرزی تنها 50% از دخترانی که مقطع ابتدایی را به پایان می‌رسانند در دبیرستان ثبت نام می‌کنند. خانم حکیمزاده این آمار را تکان دهنده توصیف کرده و کمبود بودجه وزارت آموزش و پرورش را از جمله دلایل وضعیت موجود عنوان کرده است. عربستان سعودی اعلام کرد به دلیل اختلاف نظر بر سر محتوای مکالمه ولیعهد این کشور و امیر قطر، هر گونه مذاکره بیشتر با دوحه را متوقف می‌کند. در فاصله کوتاهی بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران دو کشور تماس گرفت، رسانه‌های دولتی گزارش دادند که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گفتگو کرده است. گزارش‌های اولیه خبرگزاری دولتی سعودی این بود که ولیعهد این کشور از گفتگوها استقبال کرده، اما ساعتی بعد بر سر اینکه کدام کشور برای مذاکره قدم پیش گذاشته، بین دو کشور اختلاف پیش آمد. خبرگزاری دولتی عربستان میگوید گزارش رسانه‌های دولتی قطر مبنی بر پاپیش گذاشتن ریاض غلط است و این قطر بوده که خواستار مذاکرات شده است. عربستان همراه با بحرین، امارات و مصر از حدود 3 ماه پیش روابطشان را با قطر قطع کردند. و سرانجام اینکه ارتش ترکیه روز شنبه اعلام کرد که در جریان درگیری‌هایش با شبه نظامیان کرد، در 2 هفته گذشته 99 تن از شبه نظامیان کشته شدند. به گزارش رویترز، در بیانیه ارتش ترکیه آمده است که این درگیری‌ها در استان‌های شرناق و هاکاری رخ داده. هر دوی این استان‌ها با کشور عراق هم مرزند. در این بیانیه شبه نظامیان کرد تروریست توصیف شدند. حزب کارگران کردستان یا پکاکا از سوی دولت ترکیه غیرقانونی اعلام شده و در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز این گروه را تروریستی می‌خوانند.
حسن جعفری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. تداوم بحران سیاسی بین عربستان سعودی و قطر به دنبال قطع مجدد تماس و گفتگو بین ریاض و دوحه به رغم تلاش‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا جهت مذاکره طرفین.
به نظر میرسه که تلاش‌های امیر کویت و همینطور فشارها و تلاش‌های ایالات متحده عملاً نتونسته به جای بیشتر از این برسه.
میتونه این لفاظی‌ها و این اظهار موضع‌های شدید هم بیشتر آمدی باشه برای اگر بخواد مصالحه‌ای به وجود بیاد، یعنی به صورت چونه زدن.
اعلام موضع رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ارتباط با موضع آمریکا در قبال توافق هسته‌ای، اگر آمریکا خارج شود تهران احتمالاً به آن متعهد می‌ماند. بیانیه فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در مسئول دانستن قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ارتباط با وضعیت یک زندانی سیاسی پیشین.
مسئله 100% بر عهده زندان و مسئولیتش بر عهده مقامات جمهوری اسلامی.
در بهار 94 بود که گونه ایشون و قسمت فوقانی فک دندان ایشون دچار هم درد بود.
مشکل هایی که آسیب رسانده به جامعه مطبوعاتی، به مطبوعات آزاد در ایران، همچنان به شکل مستمر ادامه دارند.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. عربستان سعودی امروز اعلام کرد تماس و گفتگو با قطر را که روز جمعه با تماس تلفنی ولیعهد سعودی و امیر قطر شروع شده بود قطع کرده است. ریاض دلیل این تصمیم خود را تحریف محتوای گفتگوی تلفنی بین رهبران دو کشور از جانب دوحه عنوان کرده است. روابط قطر و چهار عضو شورای همکاری خلیج فارس حدود 3 ماه پیش با تحریم قطر از سوی عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی به بحرانی سیاسی تبدیل شد. تلاش‌های کویت، آمریکا و اتحادیه اروپا برای ختم این بحران سیاسی و آغاز مذاکرات بین طرفین تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
امید به بهبود روابط بین دوحه و ریاض با تماس تلفنی ولیعهد عربستان و امیر قطر در روز جمعه قوت گرفت، ولی تنها چند ساعت بعد قطع گفتگوها اعلام شد. این بار تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که دو طرف را به گفتگوی تلفنی برای حل بحران واداشت. ترامپ در سفر امیر کویت به واشنگتن گفت که شخصا دست به کار خواهد شد تا رهبران کشورهای عربی را بر سر میز مذاکره بکشاند. روز جمعه او با رهبران عربستان، قطر و امارات تماس گرفت و ساعاتی بعد امیر قطر و ولیعهد عربستان برای نخستین بار در 3 ماه اخیر با یکدیگر صحبت کردند. هنوز گزارش رسمی این گفتگوی تلفنی منتشر نشده بود که عربستان قطر را به تحریف محتوای مذاکرات متهم کرد. خبرگزاری رسمی قطر ساعتی پس از این تماس تلفنی در گزارش خود اعلام کرد امیر قطر به دنبال گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنا به درخواست او با ولیعهد عربستان تماس گرفته است. در این گزارش همچنین گفته شده بود که دو طرف توافق کردند هیئت‌هایی را برای ادامه مذاکرات جهت حل بحران تشکیل دهند. انتشار این گزارش با واکنش تند ریاض روبرو شد. روز شنبه خبرگزاری رسمی عربستان از قول یک مقام ارشد دولتی نوشت که اقدام دولت قطر نشان دهنده عدم جدیت دوحه برای گفتگوست و بدین دلیل ریاض هر گونه گفتگو و تماس با دوحه را قطع می کند. اما صرف نظر از اینکه چه کسی با طرف مقابل تماس گرفته و چه مباحثی در این گفتگوی تلفنی مطرح شده، چرا امید به بهبود روابط چند ساعتی بیشتر طول نکشید و تنش بیشتر هم شد؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر امور منطقه در لندن:
قطری‌ها خیلی عجله کردند، چون در حال سعودی به تنهایی وارد این درگیری نشده. لزوماً سعودی باید رضایت بحرین، امارات متحده و مصر رو برای هر نوع مذاکراتی جلب می‌کنه. قطری‌ها زمانی که اعلام کردند آمادگی اعلام شده برای ابراز مذاکرات و اسخاب مذاکرات و شروع مذاکرات، این برای سعودی‌ها گران بود. اینی که وزارت خارجه سعودی یک اطلاعیه بیرون داد و گفت آنچه قطری‌ها گفتند مرتبط با حقیقت نیست و اشاره کردن که این کار قطری هاست و سعودی ها به هیچ وجه آمادگی هیچ نوع تسامحی رو ندارن و شروطی که اعلام شده باید از جانب قطر پذیرفته بشه، اعلام بشه و بعد مذاکرات آغاز بشه. بنابراین به نظر میرسه که تلاش‌های امیر کویت و همینطور فشارها و تلاش‌های ایالات متحده عملاً نتونسته به جای بیشتر از این برسه که امیر قطر یک تماس تلفنی با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و نایب رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع سعودی داشته باشه.
گرچه ماجرای قهر و آشتی دوحه و ریاض در ایام حج کمی فروکش کرد و عربستان اجازه داد هزاران زائر قطری برای انجام مراسم حج به مکه سفر کنند، اما سفر امیر کویت به واشنگتن، دیدارش با دونالد ترامپ، بیانیه کاخ سفید واشنگتن درباره لزوم اتحاد کشورهای عرب در مبارزه با افراطی‌گری، مقابله با آنچه که آمریکا و چندین کشور عرب تهدیدهای ایران می‌خوانند و تلاش برای ثبات منطقه‌ای، هنوز نتوانسته دوحه و ریاض را بر سر میز مذاکره بکشاند. علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، معتقد است دلیل شکست مقطعی تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات آن است که ریاض هنوز به خواسته‌های خود نرسیده.
رابطه قطر با ایران کمتر شده و مسئله بسیار بسیار مهمتری که برای عربستان سوریه است، مسئله الجزیره است. الجزیره هم برنامه‌هاشو تغییر نداده، نحوه تبلیغاتش برای اخوان المسلمین عوض نشده و به همین علت عربستان تصور می‌کنه که به خواسته‌هاش نرسیده. از طرف دیگه چون آقای ترامپ اصرار داره در ملاقاتی که با امیر کویت داشت که حتما بایستی عربستان و قطر، یعنی کشورهای خلیج فارس با قطر مصالحه بکنن و به توافق برسن، میتونه این لفاظی‌ها و این اظهار موضع‌های شدید هم درآمدی باشه برای اگر بخواد مصالحه به وجود بیاد، یعنی به صورت چونه زدن.
بحران سیاسی بین قطر و چهار کشور عربستان، مصر، امارات متحده عربی و کویت حدود 3 ماه پیش با اعلام تحریم‌های گسترده علیه قطر، بستن مرزهای آبی و زمینی بین قطر و چهار کشور عربی و اعلام شروط 13 گانه برای عادی سازی روابط به اوج خود رسید. تلاش‌های کویت، آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر هم تاکنون نتیجه نداده است. کشورهای درگیر این بحران و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین المللی می‌پذیرند که بهترین شیوه حل این تنش و جنگ لفظی مذاکره و تعامل طرفین برای رسیدن به توافق است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر امور منطقه‌ای در لندن، مشکل اصلی در رسیدن به این توافق و تفاهم را حمایت قطر از اخوان المسلمین می‌داند.
هر دو طرف باید گذشت‌هایی بکنند. مثلا گفته شد که موضوع تعطیل تلویزیون الجزیره تعدیل شده به اینکه الجزیره تغییر لحن بده و مسائل دیگری هم هست در رابطه با کمک قطری ها به گروه های تندرو اسلامی و پیوند هایی که قطر با جمهوری اسلامی داره. به نظر من همه اینا قابل تعدیل و حله، ولی یک مشکل اساسی قطر داره که به اعتقاد من از همه مهمتره. قطر بزرگترین حامی اخوان المسلمینه. اگر ترکیه به اونا پناه داده، قطر خرجش رو میده.
کشورهای مصر، امارات متحده عربی، کویت و آمریکا تاکنون واکنشی به قطع تماس‌ها بین دوحه و ریاض نشان ندادند.
تداوم بحران سیاسی بین دوحه و ریاض، جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد.
رفراندوم استقلال عراق چه اهمیتی دارد و پیامدهای آن برای ایران و دیگر کشورهای همسایه‌اش چیست؟
من در دراز مدت معتقدم اتفاقا گره حل مسئله خاورمیانه با تشکیل یک کردستان یا چهار کردستان ممکنه باز بشه.
کشوری که تماما محصور در خشکی هستش و کشورهایی که آتش کردن همه با او مخالفت دارن، اختلافهای مرزی بسیار 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 خطرناک به وجود میاد. شاید یک واقع‌بینی باشه که از یک دریای خون عبور خواهد.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
در حالی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل اصرار داشت تا در صورت خروج آمریکا از برجام تهران به احتمال زیاد بدون واشنگتن هم به تعهداتش وفادار خواهد ماند، گمانه‌زنی‌ها بر سر گزینه‌های دولت ترامپ در برابر توافق هسته‌ای ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا هیئتی را مأمور بازنگری توافق کرده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در گفتگوی خود با مجله آلمانی شپیگل که روز شنبه منتشر شد میگوید ایران به طور دائم در حال ارزیابی سیاست‌های خود در صورت اتفاقات احتمالی است. علی اکبر صالحی میگوید اگر آمریکا از توافق خارج شود اما سایر کشورها یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه متحد باقی بمانند، در این صورت ایران نیز به احتمال زیاد بدون آمریکا هم به تعهدات خود پایبند خواهد ماند. آقای صالحی با اشاره به سناریوی احتمالی دیگر یعنی خروج آمریکا و اروپا از برجام به مجله اشپیگل میگوید اگر آمریکا از توافق خارج شود و اروپا نیز پیروی کند، در این صورت توافق به طور حتم نابود می شود و ایران به آنچه که قبلا بود باز می گردد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش اشپیگل که خروج آمریکا و اروپا از برجام پیامدهای اقتصادی سختی برای ایران را به دنبال خواهد داشت، با اعتراف به این هزینه ها میگوید اگر توافق هسته‌ای نقض شود ما از لحاظ اقتصادی با مشکلاتی روبرو خواهیم شد، اما از لحاظ سیاسی دستاورد خواهیم داشت. علی اکبر صالحی در پاسخ به پرسش مجله شپیگل درباره سیاست موشکی ایران هم میگوید هیچ جای توافق هسته‌ای ذکر نشده که ایران حق توسعه ظرفیت موشکی خود را ندارد. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، پرسیدم گفته‌های علی اکبر صالحی چه پیامی با خود دارند.
آرزو استراتژیک تهران ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکاست. دولت آقای روحانی تلاش میکنه که اتحادیه اروپایی از سیاست دولت ترامپ تبعیت نکنه، حتی اگر شد مقابلش بایسته. در واقع رویای تهران این هست که در صورت خروج آمریکا از برجام اروپا کنار ایران بمانه و حتی به تحریم‌های جدید آمریکا نبگه. این سیاست باعث شده که ایران بسیار کجدار و مریض و با احتیاط عمل کنه. می‌بینیم به رغم تهدید چند روز قبل آقای دکتر صالحی که گفته بود فرودو رو 5 روزه به وضعیت قبلی باز میگردونیم، اینجا دوباره صحبت از این میکنه که اروپا باید به برجام وفادار بمونه و ما در برجام خواهیم ماند. خود آقای خامنه‌ای هم که قبلا گفته بود برجام خسارت محض هست، مدت ها سکوت کرده، ایزان اکثر اصولگرایان. برای این بخشی از بازی سیاسی تهران در موقعیت به شدت خطرناک فعلی است.
رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید تلاش ایران حفظ برجام با کمک اروپا است.
جمهوری اسلامی ترسیم میکنه وضعیتی رو که آمریکا در قبال برجام در حال شکل دادن به اون هست و چون نمیخواد برجام رو از دست بده، در حقیقت به نوعی پرچم سفید بلند کرده و شاید این سیاست درستی است. به این ترتیب که اروپا رو حداقل برای حفظ برجام نگه داره و با توجه به شرایط قانونی که در اجرای قطعنامه 2231 بر عهده همه اعضای سازمان ملل متحد هست، به نوعی توافق اتمی رو به یک توافق جهانی و در سطح قرارداد ارتقا بده و اون رو حفظ بکنه. در حقیقت آقای صالحی اعلام میکنه که ما یک جانبه به تعهدات خودمون در اجرای توافق برجام پایبند هستیم، هرچند اگر آمریکا علاقه‌اش رو نسبت به برجام از دست داده باشه. این به نوعی میتونه توجه کشورهای اروپایی رو به نفع مثبتی روشن نگه داره.
همزمان با مصاحبه علی اکبر صالحی با مجله آلمانی شپیگل، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی روز جمعه به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر از آماده شدن تدوین نوشته راهبرد جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص برجام داد. به نوشته بلومبرگ، ایده‌های مطرح شده در این راهبرد قابل تقسیم شدن به 3 محور است: صدور معافیت تحریمی، اعلام عدم پایبندی ایران به برجام و ترمیم برجام. اما دولت آمریکا چه گزینه‌هایی برای مخالفت با برجام دارد؟ به نظر آقای مهدوی آزاد 3 گزینه قابل تصور است.
3 گزینه متصور هست. گزینه اول این که برجام با همین وضعیت ادامه پیدا کنه، آمریکا در عوض روی مسائلی مثل موشکی، حوزه تروریسم و حتی حقوق بشر متمرکز بشه، تحریم‌های سنگین و تازه‌ای رو با هدف تحریک ایران تصویب کنه. گزینه دوم این هست که حدود 40 روز دیگه، اواسط اکتبر که زمانش میرسه، آقای ترامپ از تمدید تعلیق تحریم‌های ایران خودداری کنه، یعنی آمریکا رسما اعلام کنه که ایران به روح برجام پایبند نبوده. در این صورت طبق مکانیزم چه مواد 36 و 37 برجام تمام تحریم‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل در یک بازه حدوداً 60 روزه مجدداً احیا خواهد شد. البته گزینه سوم طرحی است که اخیراً توسط رئیس جمهور و وزارت خارجه فرانسه ارائه شده، معروف هست به طرح امانوئل مکرون یا طرح مکمل برجام. اینکه ایران و پنج به اضافه یک مذاکرات تازه ای رو از یک طرف با هدف تقویت و تضمین برجام بعد از سال 2025 و از اون طرف با هدف مهار فعالیت‌های موشکی ایران کلید بزنن، که این البته رویای کاخ سفید هم هست.
به باور رضا تقی‌زاده محتمل ترین گزینه قابل استفاده توسط دولت آقای ترامپ در برابر برجام این خواهد بود که توافق هسته‌ای را به صورتی معلق درآورد.
هدف آقای ترامپ به نظر میرسه این است که میخواد در اجرای سیاست‌های قبلی آمریکا به نوعی وضعیت مالی جمهوری اسلامی رو دشوارتر از پیش بکنه تا جمهوری اسلامی به همکاری‌های بیشتری در منطقه تن بده و یا از اون چه که به عنوان تحریک یاد میشه دست برداره. جمهوری اسلامی تا به حال روی خوشی به این اقدام نشون نداده. به نظر من بازدید از پارچین نوعی بهانه است. نیت اصلی آمریکایی‌ها محروم کردن جمهوری اسلامی از گشاده دستی‌های اقتصادی است که فکر می‌کنن در اجرای برجام تامین شده. راهی که از نظر حقوقی پیش پای آمریکا مونده یک راه میانبره. در حقیقت نمیتونه آمریکا در جایی که آژانس به پایبندی جمهوری اسلامی تاکید میکنه میپذیره 7 بار مرتب که جمهوری اسلامی به تعهدات اتمی خودش پایبند بوده اون رو نقض بکنه و بگه ایران این تعهدات رو بهش عمل نکرده. راهی که باقی میمونه این است که از تأیید مثبت این همکاری ها خودداری بکنه و قضیه رو به صورت معلق نگه داره. در این صورت کنگره آمریکا به صورت اتوماتیک در اجرای قانون 60 روز فرصت خواهد داشت تا بررسی یا لغو تحریم ها و یا اعمال تحریم های تازه رو مورد بررسی قرار بده. این وضعیتی است که در هر حال برجام رو در شرایط دشواری قرار خواهد داد و یقینا اگر به اعمال تحریم‌های تازه منجر بشه اروپا رو هم تدریجا در آینده دراز مدت به دنبال خودش خواهد کشید.
در این میان دنیس راس مشاور رئیس جمهوری پیشین آمریکا بر این باور است که دولت ترامپ در صورتی که از برجام خارج شود متحدان اروپایی را از آمریکا دور خواهد کرد، در حالی که راهبرد دولت ترامپ بایستی همراه کردن کشورهای اروپایی برای تشدید فشار علیه ایران باشد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. پیام‌های شما را می‌شنویم.
جمهوری اسلامی به سازمان ملل در مورد وضع اسفبار مسلمانان میانمار شکایت برده و امامان نماز جمعه هم در ایران صدای وامصیبت ها سر دادند، اما از کمک مالی و دارویی و غیره خبری تا به حال داده نشده. خب باید پرسید آن اعتراض هایی که در مورد مردم غزه و لبنان و یمن و سوریه شده و میلیاردها پول مردم تا به حال به اونها هدیه داده شده کجا و اعتراض صرف چند تا آخوند حکومتی جمهوری اسلامی در این مورد کجا؟
اخیراً بخشنامه از طرف سبت کل بوشهر، استان بوشهر، به کلی واحدهای سبتی تابعه بخشنامه شده و کلشو براتون میخونم ببینید واقعاً ما ملت چقدر بدبخت شدیم که دیگه همه برای خودشون حکومت تشکیل دادن و بخشنامه صادر میکنن. نوشته به کلی واحدهای سبتی تابعه: با سلام، احتراماً حسب گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری استان بوشهر، نظر به اینکه برخی از پرسنل شاغل در دفاتر اسناد رسمی اهم از زن و مرد در محل دفترخانه دارای پوشش نامناسب بوده و بعضی از خانم‌ها نیز در خارج از وقت اداری با پوشش و آرایش غلیظ در شهر مشاهده گردیدند. اینجا رو دقت کنید، یعنی خارج از اداره و کاری نداشتن آقایون کار دارن که شایسته است نسبت به اعلام موضوع و اختیار به مشاهده علیه هم و تذکر مبنی بر مشاهده مجدد و معرفی به حفاظت این اداره کل جهت برخورد قانونی اقدام و نتیجه را جهت انعکاس به منجه مذکور به این اداره کل اعلام نمایم. مدیر کل اسناد املاک استان بوشهر، واقعا بشینید مردم گریه کنید به حال خودتون.
همیشه من پیغام میذارم، یک بار نشده صدای ما رو پخش کنیم، فقط از کولبرا و از این هم 10 بار 20 بار پخش میکنیم. من که راجع به دزدی فروشگاه تابونی هواپیمایی 10 بار پیغام گذاشتم، راجع به آبربانک ها که یک یارانمون نمیریم بگیریم 50,000 تومان یه قلابی میده پیغام گذاشتم، چرا پخش نمیکنیم؟ 24 ساعته هم دارم رادیو فردا رو گوش میدم، جز رادیو فردا هم چیزی دیگه گوش نمیدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با انتشار بیانیه‌ای مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به غفلت از درمان علیرضا رجایی در زمان حبسش متهم کرده و عدم دسترسی او به امکانات درمانی را نقض فاحش حقوق بشر دانسته است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران روز جمعه با انتشار بیانیه ای از آنچه قصور مسئولان جمهوری اسلامی از درمان علیرضا رجایی در زندان خواند انتقاد کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان از قوه قضاییه ایران خواسته است مسئولیت اتفاقی را که برای علیرضا رجایی روزنامه نگار رخ داده بپذیرند و نسبت به درمان و رسیدگی به وضعیت سایر روزنامه نگاران زندانی اقدام کنند. آنتونی بلانژه دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در این باره گفت این سطح از غفلت از سوی مقامهای ایران به طور عمدی یا با هر توجیهی که انجام شده کاملا غیر قابل قبول و نقض شدید حقوق بشر است. حنیف مزروعی مسئول بخش فارسی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران درباره این بیانیه میگوید
فدراسیون در بیانیه خودش با ذکر سابقه ای از اتفاقاتی که برای آقای رجایی در زندان افتاده و اینکه فقط به قرصهای برای کم کردن درد کفایت کردن و به ایشون گفتن که شما بیماری خاصی ندارید، همه اینها رو در بیانیه آورده و در نهایت هم گزارش پزشکان رو بعد از اینکه ایشون آزاد شدن از زندان و به سی‌تی اسکن و ام‌آرآی کردن و مشخص شده که سرطان سینوس مبتلا شدن رو ذکر کرده و نوشته که همه این اتفاقات به خاطر قصوری هستش که مسئولان زندان در عدم اعزام ایشون به بیمارستان مرتکب شدن و این مسئله 100% بر عهده زندان و مسئولیتش بر عهده مقامات جمهوری اسلامی که به وضعیت ایشون در زندان رسیدگی نکردن. جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بخواد تو فضای بیرون‌ملل فعالیت بکنه باید حداقل امکانات رو برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و روزنامه‌نگارانی که توی زندان هستن فراهم کنه.
علیرضا رجایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در فاصله سالهای 90 تا 94 زندانی بود. این روزنامه نگار و فعال سیاسی به دلیل بیماری سرطان سینوس حدود 10 روز پیش تحت یک عمل جراحی 14 ساعته قرار گرفت و چشم راست، بخشی از ماهیچه و استخوان‌های سمت راست صورتش را از دست داد. برادر علیرضا رجایی 11 شهریور ماه به روزنامه اعتماد گفته بود بهداری زندان 5 بار تجویز کرده بود که برادرش برای عکس برداری به خارج از زندان اعزام شود، اما این اجازه داده نشد و سرانجام پس از آزادی او پزشکان متوجه شدند که تومور بدخیم و بسیار وسیع است. همبندی‌های علیرضا رجایی هم میگویند او در زندان درد داشت اما فقط مسکن دریافت میکرد. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید آقای رجایی در دوره زندان آثاری از این بیماری نداشته و پس از آزادی به سرطان مبتلا شده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی در پاریس میگوید بروز علائم بیماری علیرضا رجایی از اوایل سال 94 در زندان آغاز شده بود.
بازداشت غیرقانونی آقای رجایی از بهار 90 تا پاییز 94 طول کشید. در بهار 94 بود که گونه ایشون و قسمت فوقانی فک دندان ایشون دچار هم درد بود و هم یک توده برجسته در اون محسوس بود، هم برای خانواده هم برای همبندی های آقای رجایی. با وجود اصرار برای ضرورت رسیدگی پزشکی و تخصصی به این وضعیت در خارج از زندان که این حتی مورد تایید پزشکی قانونی و حتی پزشک زندان قرار گرفت، اما از طرف مقام های ارشد قضایی این درخواست رد شد و خب متاسفانه بعد از آزادی آقای رجایی در پاییز 94 بود که با اسکن و پیگیری های تخصصی پزشکی مشخص شد که متاسفانه بیماری جدی تر است و سرطان تشخیص داده شد. مشخص استش که سرطان یک بیماری نیست که یک شب شکل بگیره.
احسان مازندرانی مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان هم دیگر روزنامه نگار زندانی است که فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از مقامهای ایران خواستار رسیدگی به وضعیت او شده. حسین تاج وکیل مدافع احسان مازندرانی میگوید وضعیت جسمی موکلش در شرایطی است که او جز آب هیچ چیز دیگری نمیتواند بخورد. یغما فشخامی هم روزنامه نگار دیگری است که از 29 مرداد ماه به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد و خانواده‌اش از نامناسب بودن حال جسمی او خبر می‌دهند. گزارشگران بدون مرز یک ماه پیش همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی با انتقاد از عملکرد او در دوره نخست ریاست جمهوریش از حسن روحانی خواسته بود حق آزادی اطلاع رسانی را تضمین کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
در رابطه با آزادی اطلاع رسانی، مشکل‌هایی که آسیب رسانده به جامعه مطبوعاتی، به مطبوعات آزاد در ایران، همچنان به شکل مستمر ادامه دارند و ما این خواسته ها رو سعی می‌کنیم تکرار کنیم و برای تحققشون تلاش کنیم. متأسفانه بخشی از این خواسته ها در دور نخست ریاست جمهوری آقای روحانی درخواست شده بودند، مثل آزادی روزنامه‌نگاران زندانی که متأسفانه تحقق پیدا نکردند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 28 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
مانند ممنوعیت‌های متعددی که پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ظرف قریب به 4 دهه اخیر در ایران اعمال شده، حضور دختران و زنان ایران در ورزشگاه‌های کشور همچنان ممنوع است. حال معاون رئیس جمهوری اسلامی به ممانعت از حضور زنان ایرانی در ورزشگاه برای تماشای بازی ایران و سوریه عکس‌العمل نشان داده است. هومن عسکری.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، میگوید زنان ایرانی در جریان بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه مورد تبعیض قرار گرفتند. خانم ابتکار روز جمعه در کانال تلگرام خود نوشت: در مورد حضور خانم‌ها در استادیوم‌های ورزشی و آنچه او حاشیه بازی فوتبال ایران و سوریه خواند، با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صحبت کرده است. در یادداشت معاون حسن روحانی در تلگرام به جزئیات این گفتگو اشاره‌ای نشده. با این همه، معصومه ابتکار تایید کرده که رایزنی‌هایش به منظور هماهنگی با مراجع فرهنگی، انتظامی و اجرایی برای حل این مسئله بوده است. او اعلام کرده که این گفتگوها همچنان ادامه دارد. شماری از زنان که پیش از این بازی و از طریق اینترنت بلیت آن را تهیه کرده بودند، روز بازی پشت درهای ورزشگاه آزادی ماندند و اجازه ورود به آنها داده نشد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران فروش آنلاین بلیت به تعدادی از زنان را ناشی از رخ دادن به تعبیر وی اشتباهی در سیستم بلیت فروشی عنوان کرده است. همزمان خانم ابتکار در حاشیه تشریع پیکر شهلا حبیبی، نخستین مشاور امور زنان ریاست جمهوری بعد از انقلاب، از تلاش‌هایی برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها خبر داد. خانم ابتکار افزوده که من به تنهایی در این موضوع مسئولیت ندارم که بخواهم به تنهایی اظهار نظر کنم، ولی حتما تلاش خودمان را خواهیم کرد برای اینکه به یک شکل منطقی و متعادلی مسئله حل شود. سخنان معصومه ابتکار در حالی بیان شده که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه گفت که این فدراسیون از نظر ساختاری و فیزیکی آمادگی پذیرش زنان در ورزشگاه‌ها را ندارد. آقای تاج همچنین در واکنش به انتقادها مبنی بر حضور تعدادی از زنان هوادار تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی گفته که این زنان طبق قوانین بین المللی به ورزشگاه راه داده شدند. به دنبال این ماجرا، شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، در توییتی نوشت که حضور زنان در ورزشگاه طبق منشور حقوق شهروندی حق آنان است. پروانه سلحشوری رئیس فدراسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم گفته تا زمانی که امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌های کشور فراهم نشود ترجیح می‌دهد به عنوان نماینده مجلس به هیچ ورزشگاهی نرود. زنان ایرانی سالهاست برای ورود به ورزشگاه‌ها به ویژه استادیوم‌های فوتبال تلاش می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی کماکان از حضور آنها در سکوهای تماشاگران ورزشی جلوگیری می‌کنند.
صدای ما را از مجله شامگاهی میشنوید. پرسش درباره استقلال اقلیم کردستان عراق بناست نزدیک دو هفته دیگر به همه پرسی گزارده شود، موضوعی که همچنان بحث انگیز بوده است و این موضوع گفتگوی این هفته است.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اقلیم کردستان عراق روز 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه را برای برگزاری رفراندوم استقلال این منطقه از عراق انتخاب کرده. این رفراندوم مخالفان زیادی در میان همسایگان عراق دارد. ایران و ترکیه از مخالفان اصلی این همه پرسی هستند. آمریکا هم خواستار آن شده که این رفراندوم به تأخیر بیفتد. این همه پرسی الزام آور نیست و دولت اقلیم هم گفته رأی آری لزوماً به معنای جدایی از عراق نیست. نخست وزیر عراق هم اعلام کرده که همه پرسی اقلیم کردستان غیر قانونی است و این موضوع به مشکلات داخلی اقلیم کردستان دامن خواهد زد. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به اهداف و پیامدهای رفراندوم کردستان عراق پرداختم با حضور دو کارشناس، همن سیدی تحلیلگر خاورمیانه و تحلیلگر امور کردستان ساکن بریتانیا و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فنلاند. نسخه طولانی تر این میزگرد رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای سیدی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. این رفراندوم اصولا چه اهدافی رو دنبال میکنه و چه نکات مثبت و منفی داره؟
این رفراندوم اگر که برگزار بشه و همچنین اگر رأی بیاره، چون این دوتا اگر، هنوز فشارهایی بر اقلیم کردستان هست که رفراندوم رو یا برگزار نکنن یا به تأخیر بندازن. مشخصا آمریکا درخواست کرده که این رو حداقل با انتخابات سراسری عراق که 6 آینده خواهد بود به عقب بندازن. همچنین در داخل هم الان یک کمپین نه وجود داره، خیلی هم فعال هستن و میگن ما در شرایط کنونی مثلا رأی نمیدیم بدون اینکه لزوما با استقلال کردستان مخالف باشند. اگر این دو اگر به خوبی حل میشه، یعنی هم برگزار بشه هم رأی بیاره، طبعا یک دستاورد تاریخی خواهد بود، ابعاد سمبولیک خواهد داشت برای کردها، ابعاد سیاسی خواهد داشت برای کردها، هر چند الزام آور نیست. یعنی بلافاصله فردای رفراندوم، یعنی روز 26 سپتامبر، کردستان مستقل نخواهد شد، اما کردها رو در عراق یک قدم بیشتر به استقلال نزدیک خواهد کرد. به نظر من چهره تازه‌ای در خاورمیانه خواهیم داشت. به هر حال مثلا مشخصا ایران همسایه جدیدی خواهد داشت، به یک جمهوری، یک کشور به همسایه های غربی ایران افزوده میشه، بازتاب داخلی خواهد داشت. حالا بسته به نوع برخورد حکومت ایران میتونه بسیار مثبت باشه یا میتونه بسیار منفی باشه، ممکنه سطح توقعات کردهای ایران رو بالا ببره. همچنین از بعد مثبت ممکنه به دامنه نفوذ نرم و نفوذ معنوی ایران هم اضافه کنه. همه اینا به ما میگه که این تحولیه که ارزش بررسی داره و به نظر من در ساختار خاورمیانه آینده تاثیرگذار خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای سیدی. اجازه بدین همین سوال رو از آقای علیزاده هم بپرسیم. شما در مورد اهداف و نکات مثبت و منفی رفراندوم چه فکر میکنید آقای علیزاده؟
به معنی این خواهد بود که در آغاز این دهه‌های 2003 ما احتمالاً شاهد زایش یک کشور جدیدی در منطقه خاورمیانه باشیم. خاورمیانه‌ای که اگر به ادبیات سیاسی مراجعه کنید بهش میگن خاورمیانه سایپیکو، یعنی در 1916 فرانسه و انگلیس قرارداد محرمانه ای رو امضا کردن که سرزمین های عربی در خاک عثمانی رو بین خودشون تقسیم کردن و بعد از اون هم مراحلی پیش رفتش که الان در اون مناطق عربی کشورهایی رو شاهد هستیم. همین عراق از دراصل اون به وجود آمد، اردن، فلسطین، اسرائیل که خب بعدن چیز شد و اینا. در حال از میان اون قرارداد خاورمیانه سایپیکو ظاهرا این اراده داره شکل میگیره که
کشور دیگری زایش پیدا بکنه و مانند هر کشور دیگری که در نقشه جغرافیا به وجود میاد تجزیه وقتی ایجاد میشه همراه با مخالفت‌های همچنانی که شاید در درون خودش موافقت‌هایی داره. ایشون به درستی اشاره کردن که حتی در درون اونجا هم مخالفت‌هایی هست. اما حزب گوران به حزب تغییر در داخل اقلیم مخالف هست، جمعیت اسلامی در اونجا مخالف هست، همسایه‌ها تماماً از ایران گرفته و ترکیه و طبیعتاً دولت مرکزی عراق و سوریه همه مخالفت کردن. آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا مخالفت کرده، لااقل خواسته تأخیر بیاندازه. و تعداد موافقینی که در منطقه ما شاهد هستیم تا اونجایی که من احصا کردم ظاهرا یکی که نظر مثبتی رو مسکو داره، مخالفت چندانی نداره و نظر بسیار مثبتی رو اسرائیل داره و همین در واقع موجبات بعضی بدگمانی ها هست که میگن که متاسفانه دارن این تعبیر رو به کار میبرن که مسئله زایش یک اسرائیل دوم هست و به این ترتیب یعنی قرار منطقه در آشوب های بیشتری فرو برود که البته من تصور شخصی خودم هم این هست، فکر نمی کنم که مقامات اقلیم هم خلاف این رو انتظار داشته باشند. حال این که یک رفراندوم همه پرسی هست، نظر سنجیه، اما اگه روز استقلال فرا برسه این کشوری که به نام اقلیم کردستان شکل بگیره کشور لندلاک خواهد بود، کشوری که تماما محصور در خشکی هستش و کشورهایی که احاطش کردن همه با او مخالفت دارن و حتی شاید امکان صادرات نفتی هم که الان دارن نداشته باشن. بعدن اختلافهای مرزی بسیار 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 خطرناکی به وجود میان. همین الانش میدونیم در مسئله منطقه کرکوک، سنجار، مسئله خانقین، اکثریت قومی کرد در اونجا دارن اما در تقسیمات کشوری جزء قسمت‌های دیاله و قسمت‌های عرب نشین تعلق میان. پس بنابراین اینها همه این پرونده‌ها رو بخوان یه روز حل و فصلش کنن شاید بدگمانی نباشه، یعنی صرفا یک سوء ظن نباشه، بلکه یک واقع‌بینی باشه که از یک دریای خون عبور خواهد کرد.
آقای سیدی، شما چقدر موافقید با آقای علیزاده؟ فکر می‌کنید که آشوب و تنش در منطقه خاورمیانه بیشتر خواهد شد در صورتی که این رفراندوم برگزار بشه و منطقه کردستان جدا بشه احتمالاً؟
این نظر رایجی هست. خیلی مخصوصا کسانی که خودشون زیاد با مسئله کرد سر و کار نداشتن این جمله رو به کرود میشنوین که خاورمیانه پس از اون درگیر خون و خونریزی خواهد شد و این سوء تفاهم رو ایجاد میکنه که انگار خاورمیانه آرام و باثبات و دموکراتیک و در صلح و آشتی داشتیم، حالا با پیدایش یک استقلال کردستان ممکن این آرامش به هم بخوره. اولا تاریخ خاورمیانه تاریخ خون و کشتار هست متاسفانه. دوما در این 100 سال در این تاریخ خون و کشتار برای کردها تاریخ بی‌توقفی بوده، یعنی بدون توقف از 1919 که اولین حکومت خودمختار کردها توسط انگلیسی ها فاقد شد تا همین امروز تاریخ کردها تاریخ پرخونی بوده. من در دراز مدت معتقدم اتفاقا گره حل مسئله خاورمیانه با تشکیل یک کردستان یا چهار کردستان ممکنه باز بشه تا این خواسته کردها برآورده نشه. دیدیم دیگه به هر حال کردها به هر دلیلی به هر انگیزه‌ای منطقی یا غیر منطقی در 100 سال اخیر نشون دادن که کوتاه نمی‌آیند. در مورد این کشورها اونا میتونن نظر بدن ولی مثلا قرار نیست این رفراندوم در کردستان ایران یا کردستان ترکیه یا در آمریکا برگزار بشه که مخالفت یا موافقت ایران و یا ترکیه یا آمریکا حیاتی باشه. اونا اولا هیچ حرکت استقلال طلبانی معمولا به صراحت از سوی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مورد حمایت واقع نمیشه. یه چیز بسیار طبیعیه. دوما این رفراندوم در درون کردستان عراق برگزار میشه. نهایتا تصمیم گیرنده نهایی مردم کردستان عراق هستند. در مورد اسرائیل دوم خواندن این کردستان احیانا در شرف تأسیس این قدمت طولانی داره. 3-4 دهه است که این مسئله تبلیغ میشه و حقیقتش یکم قابل میل خود اسرائیل هم هست. یعنی این برای اسرائیل بسیار سودمند هست که توجه افکار عمومی مخصوصا جهان اسلام رو به این عکس کنه که یک اسرائیل دیگه هم هست. شما حالا که میخواید با اسرائیل دشمن کنید برید فعلا به اونجا حمله ور بشید، برید به اونجا دشمنی کنید. یعنی این ایده که کردستان عراق قبلی تبدیل به یک اسرائیل دوم خواهد شد، اگر نگیم یک ایده یا تبلیغ اسرائیلی هست، بلکه باب حداقل با اطمینان میگم که باب میل آنهاست، در صورتی که چون نیست، کردستان عراق هویت مستقل خودش رو داره، یک ساختار مذهبی نداره که هنوز اسرائیل یک ساختار مذهبی داره، برخوردش با اقلیت‌های اتنیکی و نژادی و مذهبی بسیار مثبت‌تر از اسرائیل بوده. همین الان قریب 2 میلیون آواره عرب در کردستان عراق زندگی می‌کنند. ترکمن‌ها، آسوری‌ها، کلدانی‌ها، همه طیف‌های مختلف مذهبی و نژادی در پارلمان حضور دارند. احزاب سیاسی خودشون رو دارن، رسانه‌ها و تلویزیون‌های خودشون رو دارن، به زبان مادری خودشون مدرسه دارن. پس نمی‌تونیم کردستان عراق رو با اسرائیل متشابه کنیم و شبیه سازی کنیم. طبعاً شباهتی هم خواهد بود، کما اینکه در بین ایرانی‌ها و ترک‌ها هم با اسرائیل شباهتی هست، به این معنا که همه‌شون گروه‌های غیر عرب خاورمیانه هستن و این خیلی شباهت های دیگر رو میشه. اما من معتقد نیستم که کردستان یک اسرائیل دوم خواهد شد. همچنین مسئله محصور بودن در خشکی در جهان کنونی به مانند 50-100 سال پیش مسئله زیاد مهمی نیست. الان تکنولوژی حمل و نقل و روابط تجارت بین المللی مکانیزم هایی پیدا کرده که فقط و فقط دریا حرف آخر رو نمیزنه. برخلاف ژئوپلیتیک قرن 19 و اوایل قرن 20، الان دسترسی ها بسیار متنوع شده و الان حدود 40-50 کشور دیگر رو در جهان داریم که اونا هم در آسیا، در آفریقا، در حتی در همین اروپا دسترسی به دریای آزاد ندارن.
خیلی متشکرم آقای سیدی. اجازه بدین یه مقداری وارد بحث بشیم در مورد همسایگان. اشاره هم شما کردید، هم آقای علیزاده کردن. آقای علیزاده، جمهوری اسلامی بارها از موقعی که این مسئله مطرح شده اعلام کرده که با برگزاری رفراندوم مخالفه. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم هفته گذشته گفت که اگر عراق تجزیه بشه، به گفتش تجزیه کشورهای اسلامی به سوریه و ترکیه هم خواهد رسید، اما هیچ حرفی از ایران نزده. حالا فکر میکنید که چه تأثیری میتونه این مسئله بر ایران داشته باشه و دلیل مخالفت جمهوری اسلامی چیه؟
دلیل مخالفت جمهوری اسلامی یا ترکیه یا دولت مرکزی یا بعضی کشورهای دیگه، همه این کشورهایی که دارن مخالفت میکنن، عیناً دلیل مخالفتی است که ما در اروپا نسبت به تغییر مرز اوکراین توسط روسیه شاهد بودیم که آمد و کریمه رو از اوکراین جدا کرد مستقلا، یعنی رأساً به اختیار خودش و ملحق کرد به خاک خودش. همون زمان اروپایی ها که موضع شدیدی گرفتن، روسیه رو بردن تحت تحریم قرار دادن و از گروه 8 اخراجش کردن، گفتن اولین متر تغییر دادن مرزی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، اولین متر تغییر دادن میتونه هزاران هزاران متر تغییر دادن در اقصا نقاط این قاره پر از آشوب رو، منظورم یعنی اروپایی که همیشه توش جنگ بوده، دو تا جنگ جهانی توش اتفاق
افتاده. آقای علیزاده، ولی میتونیم آیا مقایسه بکنیم؟ یعنی خب حالا مثلا روسیه یک کشور دیگه است که اومده اوکراین خواسته.
بله، تا مثلا به همین برسن. ببینید، از قضا خاورمیانه‌ای که به درستی جنابش یه اشاره کردم، خاورمیانه پرآشوب هستش. یعنی از روز خاورمیانه سایس پیکو از روز اول ناقص الخلقه مادرزاد مشکل آفرین درست شده. اگر شما در موضع هر کشوری نشسته باشید در خاورمیانه، نه صرفا ایران، این نگرانی از اونجا ناشی میشه که مرزها اگه تغییر بکنه چه ها خواهد شد. منتها اجازه بفرمایید من برگردم به یک نکته مهمی که مسئله لندلاک بودن اقلیم کردستان. فرمودن که خب حالا خیلی هم مسئله مثلا خطیری نمیتوانه باشه. شما نگاه کنید، کشوری مثل قطر با 300 میلیارد دلار ذخیره ارزی و ارتباطاتی که با دنیا برقرار کرده و سرمایه‌گذاری که در کجا کرده و میزبان جام جهانی داره میشه و فوتبال، این کشور قطر توسط برادران عرب خودش وقتی محصور شد، اگر کریدور ایرانش برقرار نبود، اما یه که راهی که به ایران هوایی و دریایی رسیدگی بکنه، قطعا امروز خفه شده بود، با همون 300 میلیارد دلارش هم به دردش نمیخورد. من این که دارم میگم، از قضا در گفتگو با یکی از دوستان کردم، حالا اسمش نگم در اینجا، از دوستان صاحب نظر کرد خودم، من یعنی بحث لندلاک رو از ایشون در واقع شنیدم و وقتی گفتم خب شما موضوع ما قبله که، خب نظر شما چی؟ اصلا این کشور خفه میشه،
خب یعنی میگو اتفاقا مسئله ای که ما رو دارن حل میدن به طرف این که بحث استقلال ایجاد بشه، مسئله خفه شدن این هاست. الان شما نگاه اقتصاد اقلیم کردستان بسیار اقتصاد خوبیه، بسیار آرام هست، اما همه اینها میتواند با یک پاشنه آشیلی همه به هم بریزه. و از قضا من فکر میکنم یک نکته مهم هستش، تمام کسانی که بحث استقلال کردستان رو مطرح میکنن، من یک پیشفرض دارم و اون پیشفرض این هست که تنها راه رهایی تجزیه جدایی، در حالی که در جهان مترقی که جناب سیدی بهش اشاره کردن که آقا ما در دنیای دیگه هستیم، تکنولوژی عوض شده، دنیا عوض شده، هیچ کشورها لزوماً راه جدایی رو راه سعادت و سلامت و توسعه نمیدونن، خیلی مدل‌های دیگه ای وجود داره، از جمله مسئله فدراتیوی که الان من میدونم الان وقتی بحث فدراتیو رو بگم آقای سیدی دوستان دیگر کرد میان میگه آقا فدراتیو میگه ما دنبالش بودیم خراب شد، این دولت مرکزی عراق که نذاشته، ولی میخوام بگم مگه اونی که شما دنبالش هستید آیا قطعا او به حل برای شما خواهد بود؟ این مسئله اینکه لااقل مدل های دیگری هستش، مدل های همکاری منطقه‌ای هست، مدل های دیگه وجود داره هم هست، پس اون پیشورد اساسا پیشورد غلطی است.
آقای سیدی شما پاسخی دارید برای آقای علیزاده؟
من با وکالت از شما اولا از آقای علیزاده میپرسم که ایشون مطلقا سوال شما رو جواب نداد، ایشون قرار بود تاثیراتش رو بر ایران بگه و اینکه چرا آقای محسن رضایی به سه کشور اشاره میکنه ولی بر ایران اشاره نمیکنه. حالا شاید یه بشه رفته بود بعدم جواب بدم. بله ببینید، باز هم فرضیاتی مطرح شده برای اینکه مثلا آقای علیزاده کارشناس خاورمیانه احتمالاً بهتر از اقلیم کردستان که خوری 23 سال دولت داره، تجربه داره، سختی های خاورمیانه رو فهمیده، معادلات سیاسی ایران ترکیه رو میدونه، احیانا آقای علیزاده بهتر از اونها مثلا واقف هست بر اینکه این کشورشون محصور یا وابسته است بر مواد غذایی ایران و نفت صدور از طریق ترکیه. ببینید اگر حالا بحث اون دیگه بحث تئوریکه رو بدون عمل هست که بعضی معتقدن که یک جور رشنالیتی یا عقلانیت در سیاست خارجی حاکم هست، بعضی معتقدن خیر ایدئولوژی و منافع و آیدنتیتی و اینا مثلا حرف اول رو میزنه حتی اگر غیر عقلانی باشه، اگر به این مسئله بپردازیم، تا کنون حداقل کردها در اقلیم کردستان به مراتب از دو دولت‌های مجاور و مشخصا از جمهوری اسلامی ایران و از ترکیه عقلانیت بیشتری از طورشون نشون دادن. ببینید تا 20 سال پیش اصلا چیزی به اسم اقلیم کردستان وجود نداشت، ایران و ترکیه بسیار مقتدر بودند، یکیشون در یه مقطعی ژاندارم منطقه بود، اون یکی عضو ناتو بود و نمیدونم پنجمین ششمین ارتش بزرگ زمین رو داشت. دقیقاً این مخالفت هایی که در حال حاضر برای استقلال کردستان هست، 20 سال پیش این مخالفت ها برای تأسیس حکومت خود مختار و فدرال بود، اصلا به مدت 10 سال هم بود هیچ کدوم از دولت های ایران و ترکیه چیزی به اسم اقلیم کردستان رو نمیپذیرفتند، اصلا فقط از واژه شمال عراق استفاده میکردن که احیانا مثلا الغا نشه که کردها خودشون حکومتی دارن. اتفاقا در تعامل غیر عقلانی اونها در رقابت های عجیبی که اینو تا با هم داشتن بودن که با عقلانیت کردها روش کردند. مثلا پس از مدتی بالاجبار پس از سقوط صدام ایران اقلیم کردستان رو به رسمیت شناخت، بلافاصله در رقابت با ایران ترکیه اقلیم کردستان رو به رسمیت شناخت، تا اینکه ترکیه خط پرواز بین اربیل و استانبول رو افتتاح کرد، بلافاصله ایران هم اومد خط پرواز تهران اربیل رو افتتاح کرد، تا ترکیه اجازه داد که کردها نفتشون رو صادر کنن، بلافاصله ایران اومد مسئله سوآپ نفت رو از طریق خلیج فارس برای کردستان عراق مطرح کرد. این از جریان داره، یعنی الان کردها کم کم چند گزینه ای میشن برای صدور نفتشون بر روابطشون. در لابلای همین دیپلماسی غلط و غیر عقلانی ایران و ترکیه بود که کردها متحدان جهانی پیدا کردند، اروپاییان آمریکاییان الان متحد کردها هستند، الان از اقلیم کردستان به استثنای اسرائیل به عنوان تنها واحد دموکراتیک در خاورمیانه صحبت میشه. ببینید الان اپوزیسیون اقلیم کردستان در حصر نیست، بلکه رسانه داره، تلویزیون داره، حزب داره، کمپین نه رو میندازه. همه اینا باعث شده که اتفاقا کردها خیلی خوب در این دو دهه اخیر بیان جلو. در این دو دهه مشاهد تنزل جایگاه و شکست های پیروپی ایران و ترکیه بودیم، سوریه که دیگه لازم به اشاره کردن نیست، عراق که تکلیفش روشن، دموکراسی به حکومت عشیره‌ای فرقه‌ای تبدیل شده، ولی این وسط کردها کشیدن پلا. حالا جالب اینجاست، همونایی که مثلا مقامات ایران ترکیه میگن ببینید شما دارید اشتباه میکنید، من این سوال رو مطرح میکنم، چه مشابهی ما در دو سه دهه اخیر دیدیم که بگیم کردها مرتبا پشت سر هم مرتکب اشتباه شدن، ایران و ترکیه به صورت تصاعدی روابط خارجی بسیار موفقی داشتن، حالا اونا بیان بگن که شما نمیدونید، ما بهتون میگیم که این رفراندوم این استقلال به ضرر خودتونه، یا شما محصور در خشکی هستید، یا شما مثلا بالفرض نمیتونید که مثلا دیپلماسی خوبی داشته باشید، یا حتی امنیت منطقه رو تامین کنید. بهترین امنیت رو در چند سال اخیر ما در کردستان عراق داشتیم، در شرایطی کل منطقه یا در دیکتاتوری بوده یا در آشوب. نکته ای رو که ایشون اشاره کردن در مورد تجربه فدراتیو، من لازم عرض کنم که کردهای عراق به صورت دفاکتو کشور مستقل خودشون رو به مدت 12 سال داشتن، در قبل از سقوط صدام، در فاصله بین دو جنگ خلیج فارس از سال 1391 تا 2003 کردها مستقل بودن، خیلی هم سختی ها رو تحمل کردن. همین محاصره ای رو که آقای علیزاده اشاره میکنه، این محاصره رو از سوی ایران و ترکیه و همزمان عراق دوران صدام علیه کردها داشتیم، دخالت های ایران، لشکرکشی های ایران و ترکیه رو داشتیم، اصلا واحد سیاسی به نام اقلیم کردستان رسمیت نداشت. همه اینها گذشت، کردها به ثبات رسیدند، نقش بسیار بزرگی در مبارزه با تروریسم ایفا کردند. پس از تشکیل عراق نوعی، پس از عراق دوران پس از صدام، کردها میشه گفت تنها ملتی بودند که مجدداً به کشوری بازگشتند که از آن جدا شده بودند، به کشوری بازگشتند که در آن جنوساید و نسل‌کشی رو تجربه کرده بودند. و این رکورد باید ثبت بشه که کردها تنها مردمانی هستند که پس از آن که از سوی یک کشور مورد نسل‌کشی واقع شدن، باز مجدداً حاضر شدن به آن کشور بازگردند. من شخصا به عقلانیت انتخابشون احترام قائلم، فکر میکنم که گام بزرگی برای دموکراتیزه شدن کردستان و خاورمیانه خواهد بود، و حالا میگم بر ایران هم تاثیر مثبت خواهد داشت. شاید در کوتاه مدت جمهوری اسلامی تنش بلرزه، جمهوری اسلامی هم که قرار نیست همیشه باشه، در نهایت ایران باید به سوی خودمختاری مناطق بره، حالا هم از اون انجمنهای ایالتی و ولایتی زمان مشروطه بگیر، یا سیستم خودمختار یا سیستم فدراتیو. این شرایط رو تا ابد ایران نمیتونه به زور، با فشار، با دیکتاتوری، با نفی تنوعات، با رسمیت ندادن به مناطق غیر فارس نشین، با رسمیت ندادن به زبانهای غیر فارسی ادامه بده. الگوی کردستان عراق میتونه الگویی باشه، نه صرفا، بله من این جمله آقای علیزاده رو قبول میکنم که تنها و تنها راه حد به تعیین سرنوشت استقلال نیست، استقلال یکی از راهاشه، در کنار اون ممکن این نسخه در ایران خودمختاری باشه، ممکن این نسخه در ترکیه به صورت فدراتیو باشه، ممکنه در سوریه به صورت کل فدراتیو باشه. ولی یه چیز رو میگم، تداوم شرایط کنونی برای ایران در دراز مدت غیر ممکنه، و چه بهتر که ایران این فرصت رو استفاده کنه برای تبدیل کردن ایران به یک ساختار غیر متمرکز که حکومت‌هایی رو داریم ولی یه دونه حاکمیت هست و همه احساس برابری میکنن. در دراز مدت من اقلیم کردستان رو حتی برای ایران صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نه مفید میبینم.
خیلی متشکرم آقای سیدی. آقای علیزاده نظر شما چیه؟ آیا استقلال کردستان عراق میتونه نتیجه مثبت بر ایران داشته باشه یا مخالف هستید با آقای سیدی؟
بله، اتفاقا همون پرسشی که ایشون هم میگفتن که علیزاده اون پرسش قبلی رو پاسخ نداده بود که چرا آقای رضایی خان حرفی رو زده بود. بله من اتفاقا گفته بودم جناب سیدی، گفتم که نظریه کشورهای دور اقلیم همونی هستش که مثل اتحادیه اروپا، اونا میگفتن آقا یک متر تغییر مرز یعنی هزاران کیلومتر تغییر مرز در هر جای اتحادیه اروپا و از جمله در خاورمیانه همون مدل. پس بنابراین کاملا روشنه که چرا آقای رضایی واهمه این رو داره که این مسئله شاید در ایران هم اتفاق بیفته، یعنی هم پیمانی که بخشی از کردهای ایران با اقلیم دارن که بر کسی پوشیده نیست. پس من دلیل نگران آقای رضایی روشنه، من اینو پاسخ داده بودم. و اما من عرض کردم من در این جلسه به عنوان موافق و مخالف حرف نزدم، ولی حرف من هست این هستش، من دارم با تاب دهنده پرسش هایی که به عنوان یک صاحب نظر مطالعه میکنم و اینا دارم پرسش ها رو مطرح، اون مسئله لند لات رو یکی برای من بیاد حلش بکنه. اگر من یک کرد مادرزاد بودم همین حرف رو امروز میزدم که الان به عنوان یک نفر غیر کرد دارم طرح پرسش میکنم. یعنی اینکه شما میفرمایید که به اصطلاح مثلا در ایران کشورهای دیکتاتوری وجود دارن در منطقه، بله من قبول دارم، ولی شما الان پاسخ اینو بدید مگه جناب آقای بارزانی الان از نظر شخصش یکی واقعا ایشون الان در مقام ریاست نشسته، واقعا بدون دعوا نشسته در اونجا، چه اختلافاتی در سر ریاست ایشون در میان خود کردها به وجود اومده، اصلا مشروعیت ریاست ایشون الان زیر سوال است. چگونه میشود انتظاری داشت نطفه ای که میخواد منعقد بشود ریاستش مشروعیتش زیر سوال است، بعد یه حکومت دموکراتیک بسیار یوتوپیایی همچین مدل سوئیس میخوان درست بکنن؟ من دارم پرسش هایی رو مطرح میکنم با اعتراف تمام بر این که حق تعیین سرنوشت یک حق پذیرفته شده. تیمور وقتی میاد استقلال اعلام میکنه، سودان جنوبی استقلال اعلام میکنه، چرا کردها نباید بیان میگن کردها همچه حقی ندارن؟ اما به شرط و شروط ها، یعنی باید ببینیم که این مصلحت همین قراره که این فرزندی که متولد بشه قراره این نسج و روحش بده یا بزنن درب و داغونش بکنن. من در مقام ناظری که تصور میکنم دارم میبینم که دریای خون قراره برگزار بشه، این منطقا نمیتونه، وگرنه حق تعیین سرنوشت همه کشورات، همه قومیتات از جمله اقوام کرد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، همین سیدی تحلیلگر مسائل کردستان ساکن بریتانیا و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فنلاند. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.